صدای امریکا.
با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری ساعت با صحتمندی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم فیض آصفی و قدیر مشرف به توجه میرسانند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. رئیس جمهور افغانستان میگوید که برخی افراد بر ادامه خشونت ها و جنگ در این کشور تاکید ورزیده و آشوب و فتنه را به صلح ترجیح میدهند. محمد اشرف غنی که روز شنبه 9 ماه نوامبر در مراسم گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام سخنرانی میکرد گفت که بهترین راه رسیدن به صلح اطاعت از رهنمایی های پیامبر اسلام است.
کسانی را داریم که آشوب و فتنه را بر صلح و آشتی ترجیح میدهند و تخریب یک کشور اسلامی را کار ثواب میدانند.
با گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیکتر شده و مهمترین کار حکومت این است تا شعله جنگ را در این کشور خاموش کند. با وجود خواست مکرر رهبران حکومت وحدت ملی از طالبان برای پایان خشونت ها، گروه طالبان تا کنون حاضر به ختم خشونت و مذاکرات با حکومت افغانستان نشدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تفتیش و بازشماری آرای 8255 محل را آغاز کرده است. زبی سادات، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات، روز شنبه 9 ماه نوامبر به صدای آمریکا گفت که کارمندان این کمیسیون به هدف بازشماری آرا به ولایات رفته و کارشان را در برخی از ولایات در حضور ناظران آغاز کرده اند. این در حالی است که تیم‌های انتخاباتی و رهبری عبدالله عبدالله، گلبدین نکمتیار و رحمت الله نبیل در اعتراض به این اقدام به ناظران گفتند که از حضور و نظارت بر بازشماری آرا خودداری کنند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها می شنوید.
مقام‌های محلی ولایت کندهار تایید می کنند که صبح روز شنبه 9 ماه نوامبر انفجاری در نزدیکی یک پایگاه پلیس در ولسوالی شاولیکو صورت گرفته و پس از آن افراد گروه طالبان به این پایگاه حمله کردند. شرح بیشتر از عزیز پوپل.
انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بودند که به گفته مقامات ولسوالی شاولیکو بالای پلیس شهره کندهار اوروزگان صورت گرفته و در این رویداد به گفته مسئولین امنیتی که مجموعاً 5 پلیس کشته شده و 6 نفر دیگه هم زخم برداشته و درگیری تا پیشین امروز ادامه داشتن و فعلا نیروهای اردوی ملی و نیروهای تازه نفس پلیس از این منطقه شده. میگه که طالبان مسلح هم در حدود 30 نفر کشته و زخمی داره، اما در هنوز هم تفکیک نشده که چی تعدادش کشته و چی تعدادش هم زخم برداشته. اما مسئولی امنیتی قندهار میگن که نیروهای افغان فعلا در منطقه حضور خود افزایش یافته و وضعیت تحت کنترل نیروهای افغان قرار داره.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. محکمه عالی هند سرانجام حکم نهایی خود را در مورد یک زمینه مورد مناقشه میان هندوها و مسلمانان صادر کرده است. بر اساس حکم محکمه، در حال حاضر هندوها اجازه یافتند معبد خود را در این زمینه اعمار کنند و در عوض به مسلمانان زمین دیگری داده شده تا مسجد خود را در آنجا اعمار کنند. مسجد بابری مربوط به قرن 16 که قبلا در این زمین وجود داشت، در سال 1992 از سوی تندروان هندو ویران شد، اقدامی که به خشونت های گسترده میان هندوان و مسلمانان انجامید و بیش از 2000 کشته بر جا گذاشت. ملی‌گرایان هندو برای بیش از یک قرن خواهان اعمار عبادتگاه خود در این زمین بودند. جزئیات را پس از خبر عام شنوید.
ایران از تصمیم هفته گذشته خود برای جلوگیری از ورود یک مفتش سازمان ملل متحد به پایگاه اتمی این کشور دفاع کرد. بهروز کمالوندی، سخنگوی اداره انرژی اتمی ایران، روز شنبه گفت که تهران با ممانعت ورود مفتش زن ملل متحد به پایگاه اتمی نتنز هیچ تخطی فراقانونی انجام نداده است.
علت این که این خانم هم از ورود جلوگیری شد همین بود که مشکوک بود به اینکه موادی میتونه همراهش باشه. خب از حقوق پادمانی ما استفاده شد، هم اجازه ورود بهش داده نشد، هم اکریدیتیشنش یا اعتبارنامه‌اش لغو شد. هیچ ایرادی به کار ما نمیشه گرفت. امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سعی کردن یه سر صدایی از این بکنن که اتفاقا به ضررشون تموم شد، یعنی باعث شد که ما توضیح بیشتری بدیم به صورت علنی.
حکومت ایران به تاریخ 28 ماه اکتبر یک مفتش زن اداره بین‌المللی انرژی اتمی را اجازه نداد از تأسیسات هسته‌ای نطنز دیدار کند.
عادل عبدالمهدی صدراعظم عراق امروز شنبه گفت که احزاب سیاسی اشتباهات را در جریان حکومتداری انجام دادند. این در حالی است که نیروهای امنیتی عراق امروز شنبه با استفاده از بمب‌های فلج کننده و گاز اشکاور مظاهره کنندگان را از سه پل عمده در بغداد دور کردند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
صدراعظم عراق که بعد دنبال ختم مظاهرات سرتاسری در این کشور است تعهد کرده که اصلاحات انتخاباتی و سایر اقدامات را روی دست می‌گیرد. عادل عبدالمهدی در یک سخنرانی امروز گفت که نیروها و احزاب سیاسی نهادهای عمده در هر سیستم دموکراتیکند و قربانی‌های زیادی را متحمل شده، اما اشتباهاتی نیز از آن سر زده است. او از مظاهره کنندگان که خواهان استعفای وی شدند خواست تا زندگی روزمره را در عراق مختل نسازند. این در حالی است که در برخورد پلیس با مظاهره کنندگان در جریان جمعه شب سه تن از اعتراض کنندگان در شهر بصره کشته شدند که رقم تلفات را از پنجشنبه به این سو به 8 تن رساند. مقامات صحی گفتند که در بغداد 35 تن مجروح شدند. مظاهرات در بغداد و سرتاسر عراق در اعتراض به بیکاری و فساد اداری از ماه اکتبر تا کنون بیش از 250 کشته بر جا گذاشته است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای سوری و نظامیان ترک در شهرک رأس العین در شمال شرق سوریه روز شنبه با هم شدیداً درگیری داشتند. سنا، شبکه رسمی خبری سوریه، با بیان این مطلب گزارش می‌دهد که در این درگیری از سلاح سبک و ثقیل استفاده شده است. رقم تلفات و یا خسارات وارده تا کنون گزارش نشده است. هفته گذشته اردوی ترکیه 18 سرباز سوری را در منطقه رأس العین اسیر گرفت و 4 ساعت بعد با میانجیگری روسیه آنان را آزاد کرد. پس از تهاجم نظامی ترکیه، سربازان سوریه به درخواست نیروهای کرد در مناطق سرحدی شمال شرق سوریه مستقر شدند.
مفتی اعظم لبنان روحانی ارشد مسلمانان سنی مذهب روز شنبه 9 ماه نوامبر خواستار تشکیل دولت اضطراری جدید متشکل از متخصصان فنی و افراد توانمند برای رسیدگی به خواستهای معترضان شد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
شیخ عبداللطیف در یک سخنرانی تلویزیونی که به مناسبت تولد پیامبر اسلام صحبت میکرد گفت که زمان آن رسیده است که خواسته های مردم و اراده آزاد ملی که فراتر از فرقه ها، احزاب سیاسی و مناطق است برآورده شود. سعد حریری صدر اعظم لبنان پس از 13 روز مظاهرات مردمی از سمتش کنار رفت. او قبل از استعفا روی یک بسته از اصلاحات با شرکای حکومت ائتلافیش به توافق رسیده بود تا بحران اقتصادی لبنان که باعث موج عظیم از مظاهرات شده است کاهش بیابد. سیستم تقسیم قدرت لبنان بر اساس 18 گروه مذهبی شناخته شده استوار بوده و به دوره استعمار فرانسه برمی گردد.
آلمان امروز شنبه 9 نوامبر از 30 سال روز ویران کردن دیوار برلین که حضور آلمان شرق کمونیست را در شرق اروپا پایان داد تجلیل کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که جنگ برای آزادی هنوز هم در سرتاسر جهان پایان نیافته است.
Der 9. November, in dem sich in besonderer Weise sowohl die fürchterlichen
9 نوامبر که منعکس کننده لحظات تلخ و سرور در تاریخ ما است، این موضوع را تداعی میکند که باید با نفرت، تبعیض نژادی و یهود ستیزی قاطعانه برزمیم. این مهم از ما میخواهد تا هر آنچه در توان داریم در دفاع از آزادی، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون انجام دهیم.
بر علاوه رئیس جمهور و صدر اعظم آلمان، رهبران پولند، هنگری، سلواکیا و جمهوری چک نیز در برنامه تجلیل از این روز در برنار شتراسه، جایگاهی که هنوز بقایای آن دیوار وجود دارد، حضور به هم رسانیده بودند.
بار هم آخرین خبر خبر ورزشی است. لحظات پیش رقابت کرکت بین تیم افغانستان و وست اندیز پایان یافت. جزئیات بیشتر از شما آقای مشرف میشنویم. این رقابت چگونه بود؟ چگونه پایان یافت و کیها بالاخره در این چشمگیر بودند؟
دومین رقابت یک روزه 50 اووره آقای صفی میان افغانستان و وست اندیز بود و افغانستان در حالی که میزبان از این رقابت ها است در یکی از میدان های هند قرار است که 3 بار با تیم وست اندیز رقابت 50 اووره را انجام بده. تا به حال از 3 بازی دو بازی را افغانستان باخته و امروز دومین بازیش بود. نخست تیم وست اندیز به میدان رفت و در 50 اوور با از دست دادن 9 بازیکن خود هدف 248 دوش بر افغانستان تعیین کرد. تیم ملی افغانستان نتونست که هدف پوره بکنه و در اوور 45.4 تمام بازیکنان خود از دست داد و تنها به کسب 200 دوش موفق شد. وست اندیز ایجام برنده شده و رقابت بعدی یک روزه که برد و باختش برای وست اندیز مطرح نیست اهمیت نخواهد داشت، ولی برای افغانستان از این خاطر رایز اهمیت است که حداقل از 3 بازی 5 اووره بتونه یک بازی را ببره به تاریخ 11 نوامبر برگزار میشه.
تشکر آقای مشرف. دوستان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان خبرها. تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. امروز کمیسیون انتخابات افغانستان در حال بازشماری آرای بیش از 8000 محل را آغاز کرده که این روند با مخالفت برخی سکتهای انتخاباتی روبرو شده است. تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل آغاز روند بازشماری آرا را غیرقانونی خوانده و از ناظرینشان خواستند که در این روند شرکت نکنند. اما کمیسیون انتخابات میگوید که روند بازشماری آرا را دست کم 30 نامزد و نهاد ناظر نظارت میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی مشنوید.
پس از چندین روز کشمکش و تأخیر، کمیسیون انتخابات افغانستان سرانجام امروز روند بازشماری آرای 8255 محل را آغاز کرد. کمیسیون انتخابات میگوید که این روند را با شفافیت انجام خواهد داد.
تر 8255 محلات به ټول افغانستان کې بیا شمیرنه کیږي او دغه محلات واضح دی یو شفاف سیستم لاله نه بدغه پروسه مختزي چې موږ په دې کې کیر کوډ لیدر استفاده کوو او ټول مکمل هغه تور او سپین رائے به دې په اساس باندې سرجدا کوو.
آرایی که قرار است بازشماری شوند شامل 4 کاتګوري میشوند، یعنی فاقد اطلاعات بایومتریکی ان تکراری هستند و یا هم خارج از زمان رای گیری ثبت شدند. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله میگوید که قبل از بازشماری آرا باید روند تصفیه تکمیل و سرنوشت آرای غیر بایومتریکی نیز باید روشن شود.
ما 4 مورد به کمیسیون پیشنهاد کردیم و امیدواری ما است که کمیسیون بر آنها رسیدگی بکنه طبق قانون و طرز العمل و بعد باز بره به بازشماری. ما کمیسیون تا هنوز هم به هیچ نوع پاسخ بر ما نداره و به قانون شکنی های خود ادامه میده و هر نوع مسئولیت بحران و این روند به دوش کمیسیون خواهد بود. ما در این پروسه خلاف قانون اشتراک نمیکنیم.
اما تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی میگوید که روند بازشماری آرا باید زودتر آغاز میشد.
پروسی ملی است باید وقتتر شروع میشد، اما هم به حال هم حمایتش میکنیم و اینمی باید انجام شود. بازشماری در تمام ولایت افغانستان صورت بگیره تا ما بتانیم به یک نتیجه خوبتر و روشنتر برسیم.
حال کمیسیون انتخابات افغانستان احتمال تاخیر دوباره در اعلام نتایج ابتدای انتخابات را نیز رد نمیکند و میگوید که دست کم 10 روز از تطبیق برنامه هایش عقب مانده است. قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تا 5 روز دیگر در 14 ماه نوامبر اعلام شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور غنی گفته که اعاده صلح در کشور از اولویت های حکومت افغانستان است، اما برای اعاده صلح پایدار در جامعه تأمین عدالت از نیازمندی های آن است. در این حال کارشناسان میگویند که به بحران رفتن انتخابات ریاست جمهوری زمینه های موفقیت روند صلح را بیشتر ساخته است. شانه بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز در مراسم تجلیل از میلاد حضرت محمد صلی الله پیشوای جهان اسلام در ارگ سخنرانی داشت، گفت بهترین شیوه برای رسیدن به صلح پیروی از دساتیر و ارشادات پیامبر اسلام است. رئیس جمهور اشاره به قضیه یک هفته قبل در ولایت قندهار گفت:
متاسفانه تا امروز در جامعه ما افراد هستند که بر جنگ و قتل و ناامری اصرار می‌ورزند و پدر را در حضور کودک 3 سالش به شهادت می رسانند. کسانی را داریم که آشوب و فتنه را بر صلح و آشتی ترجیح می دهند و تخریب یک کشور اسلامی را کار ثواب می دانند.
رئیس جمهور گفت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است و مهمترین کار حکومت در این مقطع زمانی این است که شعله های آتش جنگ را خاموش کند و برای دستیابی به این هدف لازم است تمام جناح‌ها به دساتیر اسلام یعنی قرآن، احادیث و سیرت نبوی مراجعه نموده بار بار مطالعه نمایند. این امیدواری رئیس جمهور برای اعاده صلح در حالی به ابراز می‌گردد که در هفته‌های پسین تلاش‌ها و حرکات صلح‌خواهی در سطح ملی و بین‌المللی افزایش یافته است. در همین سلسله تلاش صلح قرار است یک نشست بین‌الافغانی در کشور پهناور چین برگزار گردد و حکومت افغانستان می‌گوید که فهرست شرکت کنندگان نشست چین را ترتیب داده است و طالبان نیز تصمیم گرفتند که در این گفتمان بین‌الافغانی اشتراک بکنند. از سوی دیگر شماری از فعالان سیاسی و جامعه مدنی افغانستان جهت دیدار و انجام گفتگو با هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر و انتقال دیدگاه حکومت افغانستان به گروه طالبان و نظریات طالبان به حکومت افغانستان به قطر سفر کردند. حبیب الله شنواری یک تن از این هیئت که به قطر سفر کردند در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هدف اساسی سفرشان انتقال دیدگاه‌ها و نظریات طرفین یعنی طالبان و حکومت افغانستان در مورد صلح می باشد.
د سوله پالو افغانان و یو پلاوی قطر تزی ترسو طالب مرکشان سره
یک هیئت از افغانان حامی صلح به قطر می روند تا با هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر راجع به پروسه کنونی صلح، توافقات صلح و قضایایی که بعد از صلح پدیدار خواهند شد گفتگو نمایند. پیام کابل را به قطر ببرد و پیام طالبان را از قطر به کابل بیاورند تا کاستی های برخواسته از این حالت مبهم رفع گردد.
این بار نخست است که یک گروه صلح‌خواه به منظور تبادله افکار و انتقال نظریات و دیدگاه های طرفین جنگ به قطر سفر می کند. اما گروه طالبان هنوز در مورد مذاکرات و گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان اظهار آمادگی نکردند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به بحران رفتن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که هر روز با دشواری ها و مسئله جدید مواجه است، امکان موفقیت روند صلح در این مرحله را بیشتر می دانند. دکتر علی امیری و پروفسور ودیر صافی استادان دانشگاه در مورد چنین گفتند
که فضا به مو طرف رفته، ناکامی در انتخابات و میزان مشارکت پایین و اختلاف نظر بر سر نتیجه آرا و آینده مبهم انتخابات همه زمینه را برای نوع مذاکرات جدید در پیش فراهم کرد.
فکر میکنم که زمینه آمدن صلح با اعلان نتایج زعامت در افغانستان هر دو علل است که یا اسباب است که بتانه به زودی به مذاکرات صلح جانبان برسانه و بشاره و این امکان داره تا سال نو عیسوی به توافق اینا برسند.
در همان زمان که در نتیجه یک توییت آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روند مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان قطع شد، در محافل سیاسی و روشنفکری افغانستان نامه دی کامل وجود نداشت و گفته می شد که این قطع مذاکرات یک پدیده موقتی است و بار دیگر میان گروه های طالبان و ایالات متحده شروع خواهد شد و حتی سفر اخیر آقای قلیلزاد هم در همین راستا تعریف می شد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، مقامات دولتی در ننگرهار گفتند که گروه داعش رهبریش را از ای ولایت به آنسوی خط دیورن منتقل نموده است. از سوی هم ده ها تن از افراد داعش امروز در ننگرهار به اداره امنیت ملی تسلیم شدند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در مورد.
شاه محمود میاخیل والی ننگرهار به روز شنبه در مراسم تسلیمی ده ها جنگجوی داعش و طالبان مسلح بیان داشت که رهبری داعش از ولایت ننگرهار به منطقه اورگزی در آن سوی خط دیورن منتقل شده است. والی ننگرهار میگوید درای باندر ولسوالی اچین این ولایت آخرین پایگاه و محل رهبری داعش بود که پس از عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان داعش ناگزیر شد تا رهبری خود را به منطقه اورگزی که در نزدیکی یاچین میباشد انتقاد نماید. با گفته والی ننگرهار، نیروهای افغان راههای رفت آمد و اکمالاتی داعش را در این ولایت مسدود نموده و نیروهای خیزش مردمی را در جاهای تصفیه شده مستقر نمودند و افزود که پس از انجام عملیات دره باندر یاچین داعش به تسلیمی به اداره امنیتی ملی رو آورده و و یا به سوی خط دیورن متواری شدند.
داوش تاسیه کوم کسان ګوري د
نهوش کسانی که تسلیم شدند 23 تن دایشی و 7 تن از طالبان مسلحند. دایشی ها از ولایات مختلف هستند. یک تبع پاکستانی نیز شامل آنها است، همراه با یک خانم و اطفالشان. منطقه باندر در اچین تصفیه شده و رهبری دایش به منطقه ورگزی یان سوی خط دیوران انتقال یافته است. فرهاد و عثمان دو نوجوانی که 4 ماه قبل همراه با 8 تن دیگر از ولایت کندوز به ننګرهار آمدند و با دایش پیوستند، میگویند که انگیزه پیوستنشان پول و جهاد بود، اما چیزی پیدا نکردن و خود را به امنیت ملی تسلیم نمودن.
فرهاد هستم از ولایت کندوز. 20 روز میزه در دایش آمد. اشتیم نسکری بود که جهاد درو بود. سامان تسلیم شده در دولت خدا.
من عثمان هست. من ولایت کندوز آمدم. اینجا در ننګرهار. دایش ها پیسه میته و دلار میته گفته. رفتم هیچ چیز نبود. دروغ بود. 20 روز. بسته درست اوجا بودم، اکمال میکردم، نان و آو میبردم، همین 3-4 بار اکمال کرد سریم. باز دیدم که دایش ها بخی پیسه میسه نیست، دروغ بدست، پس در دولت خدمت تسلیم شدم.
دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننګرهار میگوید که 7 طالب مسلح که در ولسوالی شیرزاد در برابر نظام از مدت 4 سال به این طرف میجنگیدن نیز امروز به امنیت ملی تسلیم شدند. تا هنوز طالبان مسلح و گروه داعش در مورد تسلیمی این افرادشان به رسانه‌ها چیزی نگفتند. روند تسلیمی جنگجویان داعش در این واقعه در ننګرهار شدت یافته است و شماری از اتباعی خارجی شامل صفوف داعش نیز شامل تسلیم شدگانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های محترم، سر محکمه هند روز شنبه زمین جنجال برانگیز مسجد بابری را در شهر آیدوا به هندوها واگذار کرده و راه را برای ساختن معبد در این شهر در شمال هند باز کرد. 25 سال پیش گروهی از تنروان هندو در این شهر مسجد بابری که بنیای از قرن 16 هم در این شهر بود را ویران کردند و در اعتراض به این موضوع نزدیک به 2000 تن کشته شدند. پیش بینی می شود این تصمیم سر محکمه واکنش های متفاوت را در چند روز آینده در پی داشته باشد، اما پیشوایان مسلمان و هندو در این کشور از مردم خواستند تا با شیوه مسالمت آمیز با این حکم برخورد کنند. شرح بیشتر را سحر عظیمی می شنوید.
این موضوع یکی از قدیمی ترین و مشاجره برانگیز ترین اختلافات بین هندوها و گروه های مسلمان خوانده می شود که در نهایت 5 قاضی با اتفاق آرا حکم اعطای زمین جایگزین را به مسلمانان دادند.
این منطقه مورد مناقشه به طرف هندوها واگذار شده و از محکمه کشور دادخواست شماره 4 را صادر کرده و فرمان داد که به مسلمانان سرزمین جایگزین اعطا شود.
جدال چندین دهه روی این زمین 2.7 هکتاری در سال 1992 با وقوع پیوست. هنگامی که تخریب این مسجد باعث شورش های وسیع شد و در نهایت باعث کشته شدن 2000 نفر شد. رهبران هندوها و مسلمانان پس از اعلام حکم محکمه از مردم خواستند تا صلح و هماهنگی را حفظ کنند.
سر محکمه کشور گفته است که به جناح مسلمانان باید 5 هکتار زمین جایگزین داده شود و باید توسط دولت مرکزی و دولت فدرال تصمیم گیری شود.
هندوها به این باورند که ملک مورد مناقشه زادگاه راما یکی از مقدسین آنان است و این مسجد بر روی ویرانه های یک معبد هندوها ساخته شده بود.
در قدم نخست میخواهم با هموطنانم بگویم لطفاً از تصمیم با جبین کشاده همراه با حفظ صلح استقبال کنید.
از جانب دیگر نریندرا مودی صدر اعظم هند مردم را به خویشتنداری تشویق کرده و در توییتی نوشته هر حکمی که توسط سر محکمه کشور صادر شود به معنای برد و باخت هیچ جناحی نیست. این حکم به عنوان پیروزی برای حزب بهاراتیا جاناتا یعنی حزب ملیگرای هند تلقی می شود. تدابیر شدید امنیتی در سراسر کشور به ویژه در شهر آیودا اتخاذ شده و گفته می شود 5000 پلیس و نیروهای گشت‌زنی در آیودا مستقر شدند. هندوها حدود 80% جمعیت هند را تشکیل می دهند، در حالی که نفوذ مسلمانان 14% جمعیت هند را تشکیل می دهد. از سوی دیگر در یک رویداد تاریخی در پاکستان، صدها سیک هندی روز شنبه آماده شدند تا به یک معبد تاریخیشان به پاکستان سفر کنند. این معبد یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی سیک هاست که بر اساس توافق جداسازی هند و پاکستان در سال 1947 در اراضی تحت فرمان پاکستان قرار گرفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای استقبال از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 13 نوامبر به قصر سفید آمادگی میگیرد. بازدید رجب طیب اردوغان از ایالات متحده درست چند هفته بعد از آن صورت میگیرد که ترکیه حملاتش را بالای کردهای سوری که متحد ایالات متحده در جنگل داعش بود برا انداخته است. قانونگذاران هر دو حزب از رئیس جمهور به خاطر خروج ایالات متحده از سوریه انتقاد کردند و دموکرات ها همچنان دعوت اردوغان را در حالی که ترکیه حملاتش را بالای کردها دوام داده نامناسب خواندند. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا از وزارت دفاع ایالات متحده گزارشی دارد که برگردان دریان عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
هجوم بالای کردهای سوری بسیاری از اعضای کانگرس آمریکا را خشمگین ساخته و خواهان وضع تذیرات علیه ترکیه شدند تا به این کشور هشدار جدی داده شود. سناتور کریس وان هولن دموکرات به سرویس ترکی صدای آمریکا گفت:
So we're continuing to push for economic sanctions which would
و این ترتیب ما به فشار خیش برای وضع تعزیرات اقتصادی ادامه می دهیم و این تا وقت دوام می کند که ترکیه به حملاتش علیه قوتهای دموکراتیک سوریه متحدین ما که مصروف جنگ با گروه داعشند دوام می دهد.
یکی دیگر از سناتوران از رئیس جمهور می خواهد تا به کانگرس اطمینان بدهد در صورتی که قوای آمریکایی از سوریه خارج شود داعش یک بار دیگر دست به تهاجم نزند. سناتور چک شومر دموکرات نیز از دعوت اردوغان به ایالات متحده خوشنود نیست.
Frankly, it's confounding that President Trump is rolling out the welcome mat to an autocrat who's
جای تعجب است که رئیس جمهور ترامپ در حال فرش را پیش پای یک خودکام می‌گسترد که اعمال اخیرش متحدین و شریکان ما را تهدید کرده است.
ترامپ در روزی که تهاجم ترک‌ها ماه گذشته آغاز می‌شد، به اردوغان نامه فرستاده و به او گفت که سرسختی نکند و از خود ابله نسازد. اردوغان این نامه را یک به احترامی تلقی کرده و دیدار از قصر سفید را غیر یقینی وانمود کرد. اما به گفته تحلیلگران، در میان طوفان از انتقادها در ایالات متحده و بیرون از آن در مورد جنایت جنگی محتمل در سوریه، هر دو رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور اردوغان امیدوارند تا علایق طولانی مدت بین ایالات متحده و ترکیه و ناتو تقویت یابد. آلن ماکاوسکی از مرکز پیشرفت آمریکایی نیز یکی از منتقدان دیدار رئیس جمهور ترکیه است.
President Erdogan looks at the landscape in the United States and he really
وقتی رئیس جمهور اردوغان نگاهی بر سرزمین ایالات متحده میاندازد، او تنها یک دوستی در این سرزمین دارد، اما این شخص برای او مهمتر از هم است و آن رئیس جمهور ایالات متحده است. ترامپ رهبری را در ترکیه می‌بیند که با او موافق است، بر دلیلی که باشد، ممکن به خاطر طرز دید مشترک است که هر دو به زندگی نگاه می‌کنند.
ماکوفسکی به صدای آمریکا گفت با وجود نامه ترامپ به اردوغان، او اردوغان را مرد سخت‌سر یافته و می‌خواهد با او یک جا کار کند.
شنونده های محترمی بود برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. بازپخش برنامه ها آغاز می شود. شب خوش آرام در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.
The Washington Day.